هیچ جایز کردن این سنت سبب میشه که نسلها به نسلهای دیگه این انتقال بدن. مثلا سنت مثلا مدرسه سازی، خیلی خیرین میان برای همین کار. تو همین شهر خودمونم خیلی کسانی بودن، افراد زیادی بودن که مدرسه های زیادی رو ساختن و الان هنوز آثارشون هنوز تو جامعه وجود داره و ما داریم میبینیم و لذت میبریم و همینها الگوهایی هستن برای ما در آینده که ما این سنت ها رو رایج کنیم.
واقعا چطور میتونیم یه سنت نیکو از خودمون به جا بذاریم؟
خب همونطور که ما میدونیم ما همه از دنیا باید بریم، موندنی نیستیم توی دنیا، لذا بهتر کاری بکنیم که آیندگان هم برای ما دعای خیر بکنن. یکی از دعای خیر آیندگانی و تربیت تو خوبی داشته باشیم تو جامعه. و البته خودمون میدونیم ما مسلمونیم دیگه، چون مسلمون هستیم رسول خدا اسوه است برای ما، الگوی برای ما. سنت هایی که رسول خدا انجام داده تماما نمونه هایی هست که ما باید انجام بدیم. این سنت ها رو تو جامعه باید پیاده کنیم. از جمله این سنت های مبارزه با ظلمه که ما بایستی توی عقیدمون این باشه که با ظالم مبارزه کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، سلامت و تندرست باشید. با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم از شما، امیدوارم موفق باشید.
و خیلی هم متشکرم از همراهی شما شنوندای گرامی با این بخش از برنامه. انشاءالله که به رنگ خدا زیستن رسم خوشایند زندگی همه ما باشه تا انشاءالله هممون عاقبت به خیر باشیم. با همه شما خداحافظی میکنم. در پناه پروردگار زندگی به سامانی داشته باشید. خداحافظ.
خدا را بخوانیم، بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، خنوتی پر از مهربانی بخوانی. اگر دل شکسته، اگر خسته ای تو، اگر عاشق و بال و پر بسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا.
اینجا به رنگ خدا از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ممنون و متشکر از سرکار خانم پورشیخ علی از مرکز کرمان که این گزارش رو آماده کردن برامون فرستادن. امروز و امشب در برنامه به رنگ خدا به دومین بخش از آیه 199 سوره مبارکه اعراف داریم میپردازیم، اونجا که خداوند به پیامبر دستور میده وامر بالعرف، یعنی به نیکی ها مردم رو امر کن، دستور بده که به سمت نیکی‌ها برن. توی این برنامه داریم در این مورد صحبت می‌کنیم که ما چطور می‌تونیم از زندگی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه الگو بگیریم و جامعهمون رو به سمت خیر و خوبی و نیکی حرکت بدیم. این سوالی است که مطرح کردیم و قراره شما توی این برنامه به اون پاسخ بدید. با اقتدا به پیامبر اکرم، با پیروی از پیامبر اکرم، چطور می‌تونیم جامعهمون رو به سمت نیکی‌ها حرکت بدیم؟ آقای مرتضی کریمیان از مبارکه اصفهان گفته با مأنوس شدن با آیات نورانی قرآن کریم و تدبر در آن میتوان به سیره پیامبر اکرم اقتدا کرد و گفتند اگر بخوایم از پیامبر اکرم الگو اخذ کنیم، اول باید سرچشمه همه بدیها و رذیله ها را در خودمان بخشکانیم و آن پرهیز از دروغ است و به معنای واقعی آمر به معروف و ناهی از منکر باشیم. فقط شعار نباشد، اول هم از خودمان شروع کنیم. آقای مهدی شوقی از قزوین.
سلام الله صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله.
ما الگوگیری از پیغمبر اسلام، اهل مدارش، اهل مهربانی باشه، اهل گذشت باشه. ممنونم.
سلام الله صلات الله سلام.
ما میتونیم با الگو گرفته از امامامون نهی از منکر و امر به معروف کنیم. مخصوصا گناه کوچک رو بزرگ نشماریم و این گناه کوچک خیلی خطرناکتر از اون گناه بزرگ ممکنه باشه و گناه کوچک است که ما رو یواش یواش سوق به این میده که گناه بزرگتر انجام بدیم و بی تفاوت از بغلش رد بشیم و این خیلی خیلی خطرناکه.
سلام الله عليك يا اجمل خلق.
خانم نامداری هم گفته مصداق خوش اخلاقی و تواضع پیامبر این بود که به بچه‌ها در سلام کردن پیش قدم بودن. دقیقاً همون نکته‌ای که کارشناس برنامه هم بهش اشاره کرد و آقای احمدیان و آقای طاهری از اسلام شهر مشترکاً با هم یک پیامک دادن: ما با خوش اخلاقی و پاکدامنی از حضرتش الگو میگیریم. دقیقاً همینطوره، انشالله که موفق باشیم. اما یکی از عوامل تاثیرگذار شخصیت و اخلاق نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه روی جامعه و مردم زمانشون اینه که حضرت خودشون مصداق عمل به خوبیان. و یکی از اشتباهات ما در جامعه امروز شاید این باشه که ما خوبیا رو فریاد میزنیم، در حالی که نیکی و خیر و خوبی باید بهش عمل بشه، باید ظهور پیدا کنه و باید دیده بشه. زمانی که این خصلت پسندیده لباس عمل میپوشه، جذابیتش صدها برابر میشه. پس هنر پیغمبر صلوات الله علیه این بود که هر چه به مردم میگفتند خودشون مجسمه عمل به اون بودند. امیرالمومنین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه به همین مسئله اشاره میکنند و میفرمایند: کسی را به چیزی امر نکردم مگر آنکه قبلا خود آن را انجام دادم. بخش نمایشی برنامه برنگ خدا تقدیم به شما.
نه عزیزم، نگرانی شما به یه مادر قابل تقدیره، ولی اینم در نظر داشته باشین که با خشونت هیچ قانونی رو نمیشه نهادینه کرد. یعنی این حداقل چیزیه که من به عنوان یه مربی پرورشی که 20 سال تموم کارم اینه بهش رسیدم و ازش نتیجه دیدم. بله باشه باشه، اشکالی نداره. یه روزو مشخص کنین، تشریف بیارید مدرسه، تو اتاق من با هم مفصل صحبت میکنیم. اختیار دارین. قربان شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ.
دختره یه بیچشمون خجالت نمیکشه. هرچی ملازشون کنی روز به روز بدتر میشه.
خانم مدیر چی شده؟ چرا اینقدر عصبانی هستین؟
خانم علی دوست، بله. این شماره موبایل رئیس آموزش پرورش ناحیه رو تو کدوم دفتر نوشتین؟
شماره موبایل رئیس ناحیه رو برای چی میخواین خانم؟
برای اینکه میخوام تکلیف این دختره مقیمی رو امروز معلوم کنم. قشنگ معلومه که داره با هم لجبازی میکنه.
خانم مدیر، من مقیمی رو میشناسم. اون همچین دختری که شما فکر میکنید نیست. اون تو کانون فرهنگی که من مدیرشم عضوه. اگه یه روز نیاد کانون، کار هممون تو طراحی لنگه.
خانم جون، طراح خوبیه. خب به من چه؟ من مدیر این مدرسم، ازش توقع دارم قانون مدرسه رو رعایت کنه. وقتی تو روی من وامیسه و لج بازی میکنه باید بره بیرون. اینجا اصلا جاش نیست خانم علی دوست.
خانم مدیر، البته جسارت نباشه، ولی من فکر میکنم این لج بازیش بیشتر به خاطر برخورد تند و خشن شما باشه. چون توی کانونی که ما هستیم اتفاقا خیلی دختر آروم و مطیعه.
خانم علی دوست،
بله.
خوبه تا حالا چند بار نصیحتش کرده باشم. شما جای من بودی وقتی میدیدی فایده نداره چه کار میکردی؟ جز این که از ریشه قطعش میکردی و مینداختیش بیرون دیگه.
خانم محسنی جان، نشنیدین قدیما میگن زبون خوش ما رو از تو سوراخ میکشه بیرون؟
کار این دختر دیگه از زبون خوش گذشته. اینه هاش، شمارش رو پیدا کردم.
خانم محسنی جان، خواهش میکنم این کار رو نکنید. با اخراج کردن یه دانش آموز نه مشکلی از اون حل میشه نه از شما.
خانم علی دوست، دیگه فایده نداره. الو، جناب آقای سیستانی؟
بچه های گروه سرود، بچه ها لطفاً برین توی نمازخونه تمرین کنید. توی محوطه و حیات هوا سرده، سرما میخوریم. برین آماده بشین بچه ها، زودتر.
خانم علی دوست؟
بله.
خانم علی دوست؟
بله بله. ای خانم محسنی، شما هستین؟ سلام، خیلی خوش اومدین به کانون ما.
سلام، دلشوره یه اجرای برنامه های دعیه فجر داشتم، گفتم باشم خودم بیام کانونتون رو ببینم اکیپ اجراتون تکمیل یا نه.
خاطرتون جمع. ماشالله بچه ها سر چهار روز هر چی که به عهدشون گذاشته بودیم و شسته و رفته بهمون تحویل دادن.
خب خدا رو شد.
گروه سرودم امروز دارن تمرین نهایی رو انجام میدن.
خب خدا رو شد. ببینم خانم محسنی؟
بله.
اون دختر مقیمی نیست که داره با گوش روی یونالیزا کار میکنه؟
چرا؟ خودشه. همش با مدارا و اخلاق خوش حل شد خانم محسنی.
یعنی چی که با مدارا حل شد خانم منی دوست؟
وقتی شما از مدرسه اخراجش کردین من خیلی نگرانش بودم که مبادا از این بدتر بشه. خودم دوندگی کردم توی مدرسه دیگه ثبت نام بشه. بعد شروع کردم روش کار کردن. چون عضو کانون منم بود دسترسیم بهش آسون بود. از در دوستی و محبت باش وارد شدم. اونم وقتی دید من دوستشم و بهش احترام میذارم راحت تر حرفم رو قبول میکرد.
عجب.
اخراج کردن و از ریشه زدن هیچ سنخیتی با امر به معروف کردن نداره.
برنامه به رنگ خدا رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف ساعت 18 و 10 دقیقه و 50 ثانیه سه‌شنبه 22 آبان ماه. من این روزا رو قاطی نکنم خیلی قشنگه. در خدمتون هستیم. بخش دوم از سه آموزه‌ای که در آیه 199 سوره اعراف مطرح شده موضوع این برنامه است. وامر بالعرف، که ما داریم در مورد این مطلب صحبت میکنیم که از زندگی پیامبر اکرم الگو بگیریم برای زندگی های امروزمون، برای حرکت کردن به سمت خیر و خوبی و نیکی. اما شما به ما بگید که چطور میتونیم این الگوگیری رو انجام بدیم.
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين.
گذشت پیشه کن و به کارهای عقل پسند و نیکو فرمانده و از جاهلان روی گردان.
ممنون و متشکرم از شما عزیزان شنونده. حجت الاسلام و المسلمین استاد کیفی بجستانی روی خط ارتباطی ما حضور دارن. استاد سلام مجدد.
آقای حیدرزاده عزیز، من هم عرض سلام مجدد دارم محضر شما و شنونده های خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. تو بخش اول جناب استاد سه تا از آموزه های زندگی پیامبر اکرم رو برامون گفتید: ساده زیستی، تواضع و فروتنی و خوشرویی، که ما انشالله بتونیم الگو بگیریم و تو زندگی هامون بهش اجرا کنیم و عمل کنیم. جواب سوالی که الان میخوام بپرسم، یه بخشایشو اشاره کردید توی سوال اول، اما میخوام دیگه دقیق و متمرکز روی این سوال انشالله بهمون پاسخ بدید که ما امروز تو زندگی هامون با تأسی به اسوه بزرگ انسانیت و اخلاق حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه چطور میتونیم جامعهمون رو به سمت خیر و نیکی حرکت بدیم؟
بله، خب آقای حیدرزاده یکی از مهمترین قسمت‌های هر تئوری، هر نظریه، روش‌های اجرا کردن اون.
بله.
و در واقع ما می‌بینیم خیلی وقتا کسانی صحبت‌های قشنگی می‌کنن، اما وقتی می‌گیم کاربردیش کن تو این قسمتش می‌لنگن.
درست.
اما ما نگاه می‌کنیم به فرهنگ ناب اسلامی، می‌بینیم که تو این زمینه هم دستورات قشنگ و به خوبی برای ما بیان کرده. اولین نکته ای که شاید بگم مهمترین نکته هست و دغدغه این روزه خیلی از مردم عزیز کشورمون هست اینه که ما وقتی میخوایم اخلاق رو نهادی میکنیم باید الگوی خوب و موفقی رو داشته باشیم، این الگو رو بشناسیم، ببینیم و ما هم این کار رو انجام بدیم. خب قرآن کریم میاد یک الگوی واقعی رو شناسایی میکنه، معرفی میکنه مردم: ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. تو بین همه کسانی که برای اسلام زحمت کشیدن، به هر حال صدر اسلام یکی تو جنگ به شهادت رسیده، یکی جانباز شده، یکی توی امور اقتصادی کمک مردم کرده، هر کس یه جور، اما خداوند کریم میاد میگه ما پیغمبر رو اسوه شما قرار میدیم. خب این به ما نشون میده که ما وقتی میخوایم الگو گیری کنیم، وقتی میخوایم یک الگو و یک اسطوره رو برای خودمون شناسایی کنیم، مهمترین قسمت اینه که هر کسی رو الگوی خودمون قرار ندیم. اگه این کارو کردیم چه اتفاقی میفته؟ آیه درزادی میبینید بعضی وقتا امروز مردم میگن آقا من دیگه کاری ندارم، من سختمه بخوام کار کنم، من چطور دین داشته باشم، در صورت فلان مسئول اختلاس کرده، فلان مسئول این کار رو کرده، این اشتباه افتاده. ما میخوام بگم که الگوهای موفق، الگوهای خوب رو اگر ما واقعی شناسایی کنیم، هیچ وقت دچار این مشکل نخواهیم شد.
درست.
این شخصی که اومده حالا نماینده مجلس شده، وزیر شده، رئیس جمهور شده، یا فلان رئیس بانک شده، یا هر کسی تو هر سمتی که توی کشور سمت گرفته، این الگوی موفق دینی ما نیست. الگوی موفق دینی ما اون کسی است که تمام جوانب رو رعایت کرده، شناخته، شخصی مثل پیغمبر که خدا رو به ما معرفی میکنه.
درست.
خب این چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم توی مباحث نهادینه کردن این اخلاق، این عرفیات، این خوبی ها، ما اگر یک الگوی خوب رو بشناسیم و به اون تمسک کنیم، دیگه هیچ وقت دچار مشکل نمیشیم. لذا خداوند کریم پیغمبر رو اهل بیت رو به ما معرفی کرد. همینا برای ما بسه. ما اصلا نیازی نداریم بیاریم بگیم فلان مسئولی که امروز مسئول، اون الگوی منه، حالا اگه اون خراب شد پس خراب شد. نه، دقت داشته باشیم، گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اگه همه مسئولین عمدن کافر بشن، اگه همه عمدن دچار مشکل بشن، باز به دین اسلام، به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچ ربطی نداره. این دین، این نظام مقدس آرمان الهی داره که خداوند کریم برای ما تعیین میکنه، نه فلان مسئول و فلان آدمی که حالا توی فلان جایگاه نشسته. خب اولین مرحله شناخت الگوها. ما میام نگاه میکنیم. دومین جایی که نیاز هست، من میخوام عرض کنم، نهادهای فرهنگی اینجا خیلی وظیفه دارن. شما ببینید، ما یه زمانی به این نتیجه رسید پلیس ما که آقا یکی از مهمترین چیزهایی که باعث ایمنی مردم میشه تو رانندگی، کمربند ایمنی هست که باید بسته بشه.
درسته.
خب اومدیم انیمیشن های مختلف ساختیم، اومدیم توی مدارس، تو بین دانش آموزا همیار پلیس کار کردیم، همه این موارد برای اینکه بفهمونیم آقا این کمربند ایمنی باید جا بیفته تو جامعه، به نفع مردم هست. خب نهادهای فرهنگی وظیفه‌شون اینه که بیان الگوهای موفق و سنت‌های خوب رو شناسایی کنن، به مردم معرفی کنن. همین برنامه برنگ خدا که داره اجرا میشه، در طول سال داره بررسی میکنه کارهای خوبی که به درد جامعه خود معرفی میکنه، یکی از اون وظایفی است که نهادهای فرهنگی دارن. صدا و سیما زحمت میکشه، وزارت ارشاد حتما زحمت‌های خودش رو میکشه، آموزش و پرورش به نوبه خودش و همه. اما آیا این کافیه؟ نه، اونی که تا الان داشتیم خوب بوده اما کم بوده. ما خیلی بیشتر از این نیاز داریم نهادهای فرهنگیمون زحمت بکشن.
درست.
نکته بعدی مراقبه اجتماعی هست. ببینید، ما تو امور اخلاقیمون، آقای حیدرزاده میدونیم، آقا اساتید اخلاق میگن اگه تو میخوای دارای یک فضیلت های اخلاقی بشی، یکی از کارهایی که باید بکنی برای خودت مراقبه بذاری.
بله.
بررسی کنی من هر کاری رو انجام ندم.
بله.
خب ما مراقبه اجتماعی هم نیاز داریم که کل جامعه رو آگاه کنیم، جامعه ما این کار بد هست، ما همه باید دست به دست هم بدیم که اینو برطرف کنیم.
درست.
یه زمانی باشگاه ورزشگاه رو نشون دادن که آقا بین تیم باهم تیم ایران و ژاپن بود، بعد از اینکه بازی تموم شد تماشاگران ژاپنی اومدن جمع شدن، اون زباله های توی ورزشگاه رو جمع کردن.
بله.
این اگر تو فرهنگ جامعه ما جا بیفته، در واقع مباحث اخلاقی، سنت های خوب رو ما میتونیم با کمک هم نهادینه کنیم. من آخرین نکته که باید بهش بپردازم،
بله،
بسترسازی عوامل اخلاقه. ما نمیتونیم بگیم آقا این نداره، ما خانواده ها رو رها میکنیم، بعد انتظار داریم جوان ما تو 20 سالگی آدم خوبی بشه و مباحث عرفیات اخلاقی رو رعایت کنه. نه، خانواده یکی از مهمترین بسترهای اخلاقه و امروز اتفاقا دشمن روی آلوده کردن خانواده و در واقع تخریب خانواده، مباحث اخلاقی خانواده خیلی زحمت میکشه، خیلی دشمن برنامه‌ریزی داره.
درست.
ما از این مدت برنامه‌ریزی کنیم و امید این رو داریم انشالله نهادهایی مثل خانواده، مراکز آموزشی، مدارس، ادارات برای بهتر سازی موارد اخلاقی انشالله حرکت های مثبت رو انجام.
خیلی خیلی ممنون جناب استاد کیفه بجستانی. انشالله برنامه های آینده هم خدمت شما خواهیم بود و توضیحاتتون رو راجع به بقیه آموزه های این آیه مبارکه خواهیم شنید. سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. التماس دعا دارن یا علی مدد.
خدا نگهدار. با برنامه به رنگ خدا همراه ما باشید.
سيدي أدبه الله فرب الله 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 بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي ألف صلى الله.
مردانگی یعنی خردمندی، دوراندیشی، توانمندی، خوشمنشی، خوش اخلاقی، خوش رفتاری، صبوری و خوددار باشن، خودشناس و خداشناس، اهل منطق و اقتدار کامل. و کسی که خداشناس باشه، پیامبرشناس و خودشناس باشه، امامشناس و دینشناس هم است. با تشکر فراوان از برنامه خیلی خوبتون، رسول حسین پور هستم از بدیر کرمان. یا حق و حق نگه.
للوجود طمع الله الله من سكن طيبا فخيام.
به نظر امیر حسین بنفکند از تهران گفتند که ما بزرگترها باید به دستور حضرت رسول اکرم عمل کنیم، آنگاه کوچکترها در کنار ما محمدی تربیت می شوند و شخصیتشون شکل می گیره. و خانم جوکار هم گفته ایستادگی در برابر طاغوت، اخلاق نیکو، همدلی و یاری مظلوم متأثر از زندگی پیامبر جامعه رو به سمت نیکی سوق میده. ما از شما خواسته بودیم بهمون بگید چطوری میتونیم با نگاه به پیامبر اکرم و الگوگیری از اون حضرت جامعه رو به سمت خیر و خوبی و نیکی حرکت بدیم و شما هم اینطور به ما پاسخ دادید. خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودید در برنامه. آیه 199 سوره مبارکه اعراف موضوع برنامه این هفته به رنگ خداست و دیروز و امروز در مورد بخش دوم این آیه صحبت کردیم، وأمر بالعرف، و انشالله شبهای آینده بخش سوم این آیه رو تحلیل میکنیم و ازش درس میگیریم. ممنون از اینکه با برنامه به رنگ خدا همراه ما بودید. تا برنامه بعد و فرصتی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم.
در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی برنامه‌های رادیو معارف. شب شما بخیر دوستان. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت ان شاء الله قرار گرفته باشه و ما را نیز از دعای خیر فراموش نفرمایید. افتخار پیدا کردیم در خدمتتون باشیم با مجموع برنامه‌های بخش چهارم یا همون بخش شبانگاهی از رادیو معارف. سه شنبه هست 22 آبان 1397 که برابر است با 5 ربیع الاول 1440 هجری قمری. آغاز برنامه‌ها رو به اعلام فهرست و زبان پخش برنامه‌ها اختصاص میدیم. باغ تماشا رو بعد از عرایض بنده خواهید چنید، سپس جرعه پخش میشه در ساعت 18:50 شرح حدیث 538 کتاب کافی و توضیحات استاد غفرانی. رأس ساعت 19 اخبار جهان اسلام رو همکارانمون از گروه خبر به اطلاعتون خواهند رسوند. بعد از خبرها نوبت به برنامه هادیان میرسه در ساعت 19:15 که از سخنان حجت الاسلام سید حسن سبزواری در این برنامه بهره مند خواهیم شد. ساعت 19:50 زندگی با قرآن پخش خواهد شد، حفظ موضوعی آیه 19 سوره مبارکه نساء و توضیحات استاد راسل که تقدیم حضورتون میشه و اجازه بدید ادامه فهرست و زمان پخش برنامه رو در فرصت‌های بعدی خدمتتون عرض کنم. در حال حاضر برنامه باغ تماشا آماده پخش هست با داستان مبشرین صبح. به اتفاق می‌شنویم.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
نامش سلمان است.
سلمان نامی است که محمد بر او گذاشته. او مجوسی آتش پرست بود که در سرزمین پارسیان روز بهش می نامیدند.
از نام و کنه او بگذر ابن اختب، بپرس پیغام او چه بوده.
کهب، می بینم دوست قطفانی از سخت بیتاب پیغام محمد است.
قبیله قطفان نیز از یهودیان مدینه اند و کهب مرا گفت که پیغام محمد برای تمامی قبایل یهود بوده.
آره، سلمان خواست تا من پیغام پیامبرش را به گوش همه بزرگان قبایل برسانم.
بسیار خوب، می شنویم. بگو کهب، بگو.
لابد هم شنیده ای که محمد قصد پرداخت خونبهای دو تن از مردان بنی عامر را دارد.
آره شنیدم،
اما گویا مسلمانان چنین قدرتی ندارند.
پس برای چه محمد چنین وعده به ابو برا داده؟
سلمان می گفت مهاجرینی که از مکه به مدینه آمدند در تنگدستی به سر می برند و انصار محمد نیز فقط قادرند اموال خود را با برادران مسلمان مهاجرشون تقسیم کنند.
خوب، که چه؟
وسع بیت المال محمد اندک است و او از ما میخواهد تا وی را در پرداخت خونبهای مردان بنی عامر کمک کنیم.
چه گفتی؟ مسلمانان مردان بنی عامر را کشتند، یهودیان غرامت بپردازند؟
فراموش کردی؟ ما با محمد پیمان دوستی داریم.
بس کن دیگر بزرگ بنی قریشه.
اما حمایت و یاری رساندن قبایل هم پیمان در عرب امری متداول است.
نه وقتی که قبایل دین و آیینی جدا از یک دیگر داشته باشند. وانگهی مگر یهودیان مدینه به محمد جزیه نمی دهند؟
آری، اما در ازای آن کسب و کشت و خانه و کاشانهشان در پناه سپاه محمد است. بعد از احد این مردان سپاه محمد بودند که نخلستان های سوخته را احیا کردند. فراموش کرده ای؟
تو با مایی یا از او؟
البته که با شما هستم، اما در آیین موسی نیز دور از جوان مردی است که به انصاف قضاوت نکنیم. تو چیزی بگو کعب؟